بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 129، سطر 11. فحسب هؤلاء انه یعنی القبل استعدادیه ولو ان الهیول الاولا کان یجوز ان تبقا مجردتا لکانت قبل استقصات الاستعدادیه لا تبطل. بحثمون در این بود که اگر عناصر با هم ممزوج شدند، صور این عناصر بسیطه باقی میمونند یا فاسد میشند. ابن سینا معتقد شد که این صور باقی میمونند. بعضی از شارحین یا شارحین کلام ارسطو معتقد شدن که استعداد باقی میمونه، نه صورت باقی میمونه. بعضی هم گفتن که استعداد همون صورته، کیفیت همون صورته، و صورت باقی میمونه، منتها صورت دیگه نیست، کیفیته. پس در مسئله دو قوله، یک قول دوباره منشهد میشه به دو قول. یک قول اینه که صورت باقی میمونه، یک قول اینه که صورت از بین میره، کیفیت باقی میمونه. این قول دوم منشهد میشه به دو قول. یکی این که میگوید کیفیت باقی میماند و این همون صورته. دوم این که میگه کیفیت باقی میمونه ولی این صورت نیست. ابن سینا طرفدار قول اوله که فقط صورت باقی میمونه، کیفیت هم اگه باقی میمونه به تبع صورته. ولی شارحین کلام ارسطو معتقدن که کیف باقی میمونه. تا اینجا رو گفته بودیم قبلا. دو مرتبه ابن سینا کلام ارسطو رو نقل کرد که قوای اجسام عنصریه باطل نمیشند، و گفت مراد ارسطو از قوا صوره. پس کلام ارسطو مفادش این میشه که صور اجسام عنصریه بعد از امتزاج باطل نمیشند. اما شارحین کلام ارسطو قوا رو هم کردن بر قوای استعدادیه، یعنی قوا رو عبارت گرفتن از استعدادات. ما عبارت گرفتیم از صور، اونا عبارت گرفتن از استعدادات. پس با این تفسیر یه مطلب جدید دیگری که قبلا بهش نپرداخته بودیم مطرح میشه. تا حالا ما میگفتیم صور باقی میماند یک، کیفیت باقی میماند دو، حالا معلوم شد که استعداد باقی میماند. ابن سینا به این مسئله الان میپردازه که استعداد باقی میماند، منتها چون حامل استعداد هیولاست، به جای اینکه تعبیر به استعداد کنه تعبیر به هیولا میکنه. حالا اصلا ممکنه کسی بگه استعداد خودش هیولاست، نه حامل هیولا، نه هیولا حاملش باشه. اصلا خود استعداد یعنی هیولا، چون هیولا همون قوه است دیگه. حالا فرق نمیکنه شما هیولا رو محل استعداد بگیرید یا خود استعداد بگیرید. علایه حال ابن سینا بحث رو برده روی هیولا. اشکال که میخواد بر اینها بکنه بلا توجه به هیولا اشکال میکنه. میگه شما میگید قوای استعدادی باقی میمونند، ارسطو هم گفته قوای استعدادی باقی میمونند. اشکال ما بر شما اینه که اگر ارسطو این حرف زده باشه یه کلام لغوی گفته، کلامی که اصلا به گفتنش احتیاجی نبود، زیرا که اگر شما صورت عنصری رو از این جسم عنصری بگیرید، هیولا باطل میشه، به خاطر اینکه هیولا بی صورت نمیتونه بمونه. ولی حالا فرض کن که هیولا باطل نشد و باقی موند، با باقی موندن هیولا قوای استعدادی باقی مونده. پس اگر ما صورت رو گرفتیم، عنصر رو ترکیب نکردیم، فقط صورت ازش گرفتیم، عنصر بسیط بود، ما هم صورت گرفتیم، هیولا باقی موند. اگر هیولا باقی میمونه استعدادم باقی میمونه. حالا در بحث ما صورت رو از هیولا به قول شما گرفتیم، ولی هیولا رو در ضمن ممتزج موجود دیدیم. در ضمن ممتزج خود ارسطو میگه که فسادی نیست، یعنی این اجسام عنصری فاسد نمیشن. خب اگه فاسد نمیشن به طریق اولا هیولاشون باقیه، وقتی هیولا باقی مون استعدادم باقیه. پس در ممتزج بقای هیولا و به دنبالش بقای استعداد یه امر واضحیه، گفتن نداشت، چه لزومی داشت، چه فایده داشت که ارسطو بگه این استعداد باقی میمونه؟ این استعداد در صورتی که امتزاج هم نباشه، هیولای خالی باشه، اگر ما اجازه بدیم بقای هیولا رو، این استعداد باقیه. تا چه برسه در ممتزج که خود ارسطو تصریح میکنه که فسادی در ممتزج نیست. اگر در ممتزج فسادی نیست، هیولا حتما باقیه. اگر در وقتی که فساد هست صورت از بین میره هیولا میمونه، تو ممتزجی که فساد نیست به طریق اولا هیولا میمونه. وقت چطور شما با بقای هیولا حکم میکنید به اینکه استعداد باقیه؟ این گفتن نداشت، معلومه اگه هیولا باقی مونه استعدادم باقیه. روشن چی دارن میگن؟ ببینید این کلام ارسطو رو هم کردن بر بقای استعداد. ابن سینا میگه بقای استعداد گفتن نداره، اونی که لازم بود گفته بشه شاید بقای صورت بود. ارسطو داره میگه وقتی این عناصر با هم ممزوج شدن، تو فکر نکن صورتشون از من رفته، صورتشون باقی. نمیگه فکر نکن استعداد از من رفته، هیچ کی فکر نمیکنه استعداد از من رفته، همه میدونه استعداد باقیه. کسی اصلا تصور از بین رفتن استعداد نمیکنه تا ارسطو بهش بگه فکر نکن که استعداد از بین رفته. کلام ارسطو وقت بیفایده میشه اینجور که شما دارید تفسیر میکنید. بله، تصریح ارسطو اینه که در مزاج، یعنی در اون ممتزج فسادی نیست. فساد نیست یعنی این که صورت هم باقیه دیگه. اما خب حالا بعضی ها از اینجا استفاده کردن که فساد نیست یعنی ماده فاسد نشده و استعداد فاسد نشده. ابن سینا استفاده میکنه که اصلا عنصر فاسد نشده. ظاهر عبارت ارسطو هم اینجور که ابن سینا داره نقل میکنه که انهو لیسه فیه فساد، ظاهرش اینه که اصلا عنصر فاسد نشده، نه فقط هیولاش و استعدادش بلکه اصلا خود عنصر. علایان ابن سینا میخواد اینو بگه، میگه اگر در وقتی که صورت فاسد میشود، اگر فرض کنیم که هیولا باقی میموند، اگر در این چنین فرضی استعداد باقی است، در فرض امتزاج که هیچ فسادی رخ نداده به طریق اولا استعداد باقی است. پس ارسطو چه حاجتی دیده در بیان این مطلب که بگه استعداد باقی است؟ لزومی نداشت بگه. تو اون جایی که می شود گفت استعداد رفت ما میگیم باقیه، تو این جایی که دیگه همه چیش به حال خودش هست، یعنی تو ممزوجی که همه چی به حال خودشه، چطور نمیگیم که استعداد باقیه؟ استعداد باید باقی باشه، یه عرصه هم لازم نیست بگه. این خلاصه حرف ابن سیناست که میگه اگر کلام عرصه رو اینجوری تفسیر کنید لغو لازم میاد، اونجور تفسیر کنید که من تفسیر کردم تا لغویتی لازم نیاد. صفحه 129 سطر 11 فحسب هؤلاء، یعنی معلم قال ان قواها لا تبطل فحسب هؤلاء. فحسب این متفرع بر اون قال است. معلم اول گفت ان قواها لا تبطل، دو خط قبل نقل کردیم دیگه آخرای بحث دیروز، و اما المعلم الاول فقال ان قواها لا تبطل. فحسب هؤلاء که انهو یعنی ارسطو یعنی معلم اول، هؤلاء یعنی مفسرون، فحسب هؤلاء یعنی مفسرون گمان کردن که انهو یعنی معلم اول یعنی قصد می کند به قوا، قوای استعدادیه رو، اون قوایی که گفته لا تبطل مرادش قوای استعدادیه بود. این حرف مفسرونه. از ولو ان هیولا حرف ابن سیناست، میخواد رد کنه اینا رو، میخواد بگه اینطور که شما کلام ارسطو رو تفسیر کردید کلام ارسطو در واقع لغو شد، باید جور دیگه تفسیر کنید که کلام از لغویت بیرون بیاد. ولو ان الهیولا، مفسرون گفتن قوه باقی میمونه، ابن سینا هیولا رو مطرح میکنه چون هیولا یا قوه استعدادیه یا مشتمل بر قوه استعدادیه. در اصل اگه هیولا باقی بمونه قوه استعدادی هم باقی میمونه. ان الهیولا، لو ان الهیولا کان یجوز ان تبقا مجردتن، اگر هیولا میتونست مجرد از صورت باقی بمونه، نه در این امتزاجا، این تبقا نه یعنی در ضمن ممتزج، کاری به امتزاج نداریم، امتزاج رو بعدا مطرح میکنیم، یعنی یه عنصر بسیط داشتیم صورت رو ازش گرفتیم هیولاش باقی موند، امتزاجی هم نبوده، فقط یه دون عنصر بسیط بوده. اگر فرض کنید که در این چنین موردی که صورت رو گرفتیم یعنی صورت فاسد شده، هیولا اگر بتونه باقی بمونه با قوه استعدادی باقی میمونه، پس در ممتزج که هیولا باقی است به طریق اولا با قوه استعدادی باقی است. لو ان الهیولا الاولا کان یجوز، اگر هیولا اولا جایز بود که مجرد از صورت باقی بماند نه در ممتزج همینطوری، لکانت قبل استقصات الاستعدادیه خط بعد لا تبطل، اینطور بود که این قوای استعدادی باطل نمی شدن. نه که ارسطو گفت لا تبطل، ایشون هم میگه لا تبطل. عبارت ارسطو که دیروز خوندیم این بود اما المعلم اول فقال این قواها لا تبطل. حالا ابن سینا وقتی میخواد کلام ارسطو رو معنا کنه، البته با معنایی که اونها گفتن یعنی مفسرون گفتن، کلمه لا تبطل میاره مثل خود ارسطو، میگه لکانت قبل استقصات الاستعدادی لا تبطل، لا تبطل میشه خبر کانت. الاستعدادیه رو توجه کنید، صفت استقصات نگیرید، صفت قوا بگیرید. قوای استعدادیه استقصات یعنی قوای استعدادی که در استقصات وجود دارند لا تبطل. ما در فارسی اضافه میکنیم لذا صفت رو به دنبال موصوف میاریم، میگیم قوای استعدادیه استقصات. ایشون اضافه نکرده بلکه اضافه کرده قوا رو به استخوان وصف بیرون مؤخر کرده وصف قوا رو که استعدادی است پشت به استخوان آورده التی بها تفسیر قوای استعدادی است. قوای استعدادی یعنی همون قوه‌ای که به خاطر وجودش گفته می شود این هیولا استعداد دارد آب شود، استعداد دارد نار شود، استعداد دارد هوا یا خاک شود. ما با توجه به این استعدادی که در هیولا برای این چهار تا عنصر هست این چنین میگیم که این عنصر یا این شی، حالا این هیولا میتونه آب بشه، میتونه خاک بشه، میتونه هوا یا آتش بشه. داره قوه استعدادی رو معنا میکنه. قوه استعدادی معناش اینه که شی استعداد و توانایی گرفتن فلان صورت رو داره، اینو داره معنا میکنه. شی بالقوه دارای فلان صورت هست. علتی، علتی صفت قواست. علتی یعنی قوای استعدادیه که بها، یعنی به خاطر وجود این قوای استعدادیه گفته می شود برای شی که انهو این شی بالقوه نار است یا بالقوه عرض است یا بالقوه غیر ذلک است. خب این یه جمله مترزه بود، این علتی بها تا اینجا یه جمله مترزه بود که قوای استعدادیه رو معنا می کرد. حالا خبر کانت میاد، اگر هیولا می توانست مجرد از صورت باقی بماند این قوای استعدادی لا تبطل باطل نمی شدن. تا چه برسد در مورد بحث ما که ما هیولا رو خالی از صورت نکردیم، هیولا رو در ضمن ممتزج بردیم. خب اگر هیولا با باطل شدن صورت بتواند قوای استعدادی رو حفظ کنه، با امتزاج به طریق حالا میتونه قوای استعدادی رو حفظ کنه، چون در امتزاج دیگه بطلان صورت هم نیست، بطلانی نیست، نمیگه بطلان صورت. فضلن از مزاجی که تصریح میکند ارسطو که انهو شعنی نسلیسه در این مزاج فساد. خب این تموم شد، اشکال کرد. حالا از این اشکال نتیجه میگیره، یعنی آخرین بخش اشکال رو میگه، میگه فما تکون الفائده فی هذا الکلام، یعنی اگر شما این کلام ارسطو رو اینطوری معنا کنید، اگر کلام ارسطو رو اینطور معنا کنید فما تکون الفائده در این کلام ارسطو. کلام ارسطو یک کلام بی فایده و لغو میشه، یعنی چیزی رو داره اعلام میکنه که باقی است، که همه میدونیم باقی است، اصلا گفتن نداره. اما اگر بگه صورت باقی است، خب نه، این همه نمیدونیم صورت باقی است، احتیاج به گفتن داره. پس کلام ارسطو رو هم کنید برای اینکه میگوید صورت باقی است تا کلامش لغو نشود، نه حملش کنید بر قوای استعدادیه که اگر حملش کنید بر بقای قوای استعدادیه کلامش لغو میشه، بیفایده میشه. خب این بحث تموم شد. تا اینجا ابن سینا اشکال کرد بر مفسرون، حالا میخواد نظر خودشو بگه. نظر ابن سینا این است که در وقتی امتزاج عناصر حاصل میشود ماده باقی میماند، قوای استعدادی باقی میماند، صورت باقی میماند، کیف باقی میماند، منتها فقط همین کیف است که صورت و شدتش میشکند، فقط همینه. اون چه که از بین میرود شدت کیف است، هیچی دیگه از بین نمیره. این نظر ایشونه. برای بیان نظرش مقدمه ذکر میکنه یا مقدمات ذکر میکنه. این مقدمات حدودا دو صفحه طول میکشه، بعد نظر خودشو میگه. الان از همینجا ملاحظه کنید، دو صفحه بعد میگه و اما و از قدمنا هذه المقدمات فنقول. این مقدمات الان اون چه الان در ظرف این دو صفحه ذکر میکنه به قول خودش مقدماته، بعدا نظر خودش میگه که نظرش خلاصش همین بود که من از کردم. حالا مقدمات رو ما وارد میشیم، بعدا که مقدمات تموم بشه اون وقت از این مقدمات استفاده میکنیم. الان ما به اون ذل مقدمه کاری نداریم، الان یه مباحثی داریم که بعدا برای ما مفید واقع میشن. میتونید این مباحث رو به صورت یه مباحث مستقل حتی قرار بدید، منتها خب بعدا ازشون استفاده میکنید. مطلبی که ایشون شروع میکنه اینطوره که هر استقاسی یعنی هر عنصری دارای صورت جوهریه ایست که این عنصر قوامش به اون صورت هست و حقیقتش به اون صورت هست. وقتی بهش میگیم، به این عنصر میگیم آب، معناش اینه که صورت آبی داره. وقتی میگیم خاک، معناش اینه که صورت خاکی داره و هاکذا بقیه. پس قوام این عنصر به این صورته و حقیقت این عنصر به این صورته. به قول ابن سینا میگه با آمدن این صورت، این عنصر این عنصر است، هو هو است. خب پس اینطور شد که هر عنصری صورتی دارد که حقیقت اون عنصر به توسط این صورت حاصل میشه. بعد اضافه میکنه، میگه کمالاتی هم بر این صورت هست که تابع این صورتند. کمالات بعضیش از باب کیفه، مثلا میگیم که این آب بارده یا رطبه، این برودت کیفه، رطوبت هم کیفه، منتها یکیش فاعلی است یکیش انفعالی. برودت فاعلیه، رطوبت انفعالیه. چون برودت فاعلیه نسبتش میدیم به صورت، چون رطوبت انفعالیه نسبتش میدیم به ماده. ولی بازم این رطوبت مال صورته، ولا ماده هیولاست که توی نارم وجود داره و این صورت نداره، این رطوبت نداره. صورت اشتباه گفتم، این رطوبت نداره. پس معلوم میشه رطوبت اگرچه به خاطر منفعل بودنش در ماده قرار میگیرد، ولی بازم مال صورته. خب پس صورت دارای کیف شد، چه کیفیت فعلی چه کیفیت انفعالی. علاوه بر این، این صورت دارای کم هم هست، چون بالاخره این جسم هم هیولا داره هم صورت نوعیه داره که الان ما در صورت نوعیش داریم بحث میکنیم، هم صورت جسمیه داره. این صورت جسمیه باعث میشه که کم و اندازه برای این جسم وجود داشته باشه، یا بفرمایید به تبع صورت کم و کم برای جسم بیاد، کم و اندازه. خب پس یکی از چیزهایی که تابع صورت اندازه است. یکی دیگر از اون چیزی که تابع صورت حرکت و سکونه، که این صورت باعث میشه که این جسم اگر در محل طبیعی باشد ساکن باشد، اگر از محل طبیعی بیرون رود حرکت کند، یا به سمت بالا اگر صورتش مثل خاک و آب است، اگر صورتش مثل هوا و نار است، یا حرکت کند به سمت پایین اگر صورتش از قبیل آب و خاک است. پس همین صورت به تبع حرکت یا سکون رو دارد. اگر این جسم در محل طبیعی خودش باشه، صورت مقتضی سکونه. اگر از محل طبیعی خودش بیرون بره، صورت مقتضی حرکته. حالا یا حرکت به سمت بالا یا حرکت به سمت پایین. اینا کمالاتی هستن که برای صور این اجسام عنصری حاصلن. پس اینطور شد، اجسام عنصری دارای صورتن، صورتی که حقیقتشون رو میسازه، صورتی که کمال اولشونه، و بعد دارای کمالات بعدی هم هستن که کمالات بعدی بعضی از قبیل کم کیفه، بعضی از قبیل کمه، بعضی هم از قبیل عینه. اینو من نگفتم که بالاخره این جسم یه جایی رو اشغال میکنه، بالاخره به خاطر اینکه جسم است، به خاطر اینکه صورت جسمی داره، به عبارت دیگه به خاطر اینکه امتداد داره یه جایی رو اشغال میکنه. پس عین و مکان هم داره. یکی از کمالات دیگه‌اش حرکت سکون بود. اینا کمالات ثانی این جسم هست. کمال اول همون صورت نوعی است. تا اینجا ایشون یکی از مقدمات رو بیان میکنه که مقدمه خلاصش این شد که عنصر از سی چیزی تشکیل شده. ابتدا که ابن سینا خود وارد بشه تو بحث، یه مطلک علمی به مفسرون میگه، میگه میخوام تصریح کنم به مطلبی که این مفسرون اطراف این مطلب چرخیدن ولی موفق به درکش نشدن. یعنی رفتن سراغ این مطلب تو کلام ارسطو، دعا دورش هم چرخیدن، تفکرم کردن، ولی متوجه نشدن، برداشت نادرستی داشتن. حالا من میخوام اون مطلب رو توضیح بدم. اول با مقدمات وارد میشه، بعدا اصل مطلب رو به منزل مقدمه میاره. فیم بقی لنا ان نسره، نسره ها در اینجا معنی تصریح کردن من معنی نمی کنم، چون اگر به معنی تصریح کردن بود پشتش با می آمد، اما در حالی که الان پشتش ان آمده، به معنی برطرف کردن پرده میگم. من میخوام ابهام رو برطرف کنم، پرده رو برطرف کنم از مطلبی که ان الذی، یعنی مطلبی که یهومون حوله، این مفسرون دور شر میچرخند ولی لا یدرکونه، درکش نمی کنند. ان کل واحد شروع به تصریح، شروع به برداشتن پرده است، که از اینجا اولین مقدمه رو شروع میکنه. بعد از اینکه مقدمه تموم شد عرض کردم به مقدمه میپردازه. این انه رو من سر مطلب گرفتم، لذا انه خونده. ظاهرا مصحح مربوط به نسره گرفته، مصحح فیم بغیلن و ان نسره ان کل واحد، وقتی این وسط دیگه نمیشون معناش کرد. فکر میکنم این نکل واحد بخونیم بهتر میشه.
بیان از
الذی، انه بخونید بیان از الذی، اونم ممکنه که انه بیان از الذی باشه. میتونیدم انه بخونید که مستقلا ورود در بحث باشه. اگر مفعول نصره یا منصوب به نزد حافظ بگیرید، نصره به انه، اونم شدنیه، منتها ان الذی یهمون را خود سخت میشه معلوم کرد. با ایناش مهم نیست، اینه بس عدمیه. کل واحد من الاسقصات لهو صورتون جوهریتون، که بها یعنی به خاطر وجود این صورت جوهری، هوه یعنی این اسقصات همونیست که هست، هوه ما هوه یعنی همونیست که هست، به خاطر این صورت این اسقص آبه، به خاطر اون صورت اسقص نار تا آخر. پس هر کدام از این اسقصات صورتی دارن که به خاطر اون صورت دارای این هویت و دارای این شخصیت شدن. خب این اولین چیزی که برای عناصر موجوده. دوم، و یتبع هذه صورت الجوهریت کمالاتون، به دنبال این صورت جوهریت کمالاتی است. خود صورت جوهریه کمال اوله برای جسم، این کمالاتی که به دنبال صورت جوهری میان حتما کمالات ثانیه. حالا این کمالات سه قسم، چهار قسمن، بعضی ها کیفن، بعضی کمن، بعضی اینن، بعضی هم حرکت سکونن که در هیچ کدوم از اینا داخل نیستن. من باب کیف این بیان کمالات، کمالاتی که بعضی هاشون از باب کیفن، بعضی از باب کمن، بعضی هم از باب اینن. از پای تخصص داره بیان میکنه این کمالات رو، اولا میفردازه به کمالاتی که از باب کیفن، چه فاعلیش مثل برد و حرارت، چه انفعالیش مثل رطوبت و بوسد. فیخصص از کل جسم منها، منها یعنی از این استقصات، از این عناصر، هر جسم از این عنصریات، یتخصص به بردن و حردن و حرن، یعنی گفته می شود این دارای حرارت است یا دارای برودت است. من جهت تلک سوره، یعنی اگر حرارت و برودت رو به این جسم نسبت بدیم به خاطر صورتشه، نه که صورت حالت تأثیر گذاری داره، این حرارت و برودت هم فاعلی هست، لذا داره حرارت و برودت رو به فاعل که صورت نسبت بده. و یبسن و رطوبتن، این عطر بر به بردن، بچه بر بردن و هرنه، یعنی یختص کل جسم به یبسن و رطوبتن من جهت مادت مخترنت به صورت، یعنی اگر تو این جسم شما رطوبت و یبس رو میبینید به خاطر ماهیت، به خاطر ماده است، اما نه ماده خالی، ماده مخترنه به صورت، که در واقع میشه گفت این انفعال هم اگرچه از جهت انفعال بودن مناسب هیولاست، ولی بازم کمال صورته، بازم کمال صورته. لذا ماده تنها نمیتونه این انفعال رو داشته باشه، ماده مقترنه به صورت میتونه این انفعال رو داشته باشه. خب این دوتا مقترنن با این عنصر و هر دو هم از سنخ کیفن، چه برد و هرش چه یبس و رطوبتش، هر دو از سنخ کیفن. و به قدر من الکمه طبیعیه، این به قدر توجه کنید عطف بر اون به بردنه. لذا و یا تخصص کل جسم به قدر معلوم میشه و به قدر اینی و یا تخصص کل جسم من ها از این استخصاد به قدر من الکم، یعنی اندازه پیدا میکنه. پس کمال کمی هم داره، همونطور که کمال کیفی داشت. طبیعیاً صفت کم نیست، صفت قدره. یه مقدار طبیعی از کم رو داره، مقدار قصری کار نداره، مقدار طبیعی. هر کدوم از این اجسام مقدار طبیعی داره، چون جسم مقدار طبیعی داره. و به حرکت این، یعنی بازم یتخصص هر کدوم از این اجسام به حرکت طبیعی و سکون طبیعی. وقتی از محل طبیعی بیرونش میارید حرکت طبیعی میکنه، وقتی در محل طبیعی میذاریدش سکون طبیعی داره. خب تا اینجا بیان کرد که کمالاتی در پی این صورت وجود داره، بعضی از باب کیف، بعضی از باب کم، و حرکت و سکون هم گفت از باب عین. هم حالا ممکنه همین حرکت و سکون هم بگید از باب عینه، چون اگر در عین طبیعیش هست ساکنه، اگر در عین غیر طبیعیش هست متحرکه. قدر طبیعی آخه در فن اول، در فن اول ابن سینا بیان کرد که هر جسم مکان طبیعی دارد، به این قناعت نکرد، گفت هر جسم قدر طبیعی دارد. اونجا این مطلب رو گفت. حالا داره کمالات جسم رو میشوره. خب قدر طبیعی هم یکی از کمالات باید گفته میشه، اما حالا قدر طبیعی منظورش چه؟ روشن تقریبا، چون قدر ممکنه قصری باشه. شما مثلا ببینید اصل قدر همه جا طبیعیه، اصل قدر که همون صورت جسمی است همه جا طبیعیه. تعین قدر ممکنه طبیعی باشه، ممکنه صنایعی باشه. تعینش یعنی عارضی که عارض میشه این صورت جسمیه مطلق رو معین میکنه، چون صورت جسمی یعنی اصل مقدار میشه جسم داره، صورت جسمی یعنی مقدار داره، اما اون مقدار چقدره تعیینش وسیله خود صورت جسمیه نیست، تعیینش وسیله عرضی است از قبیل کم، یعنی حجم. همون جسم تعلیمی، جسم تعلیمی جسم طبیعی رو معین میکنه. رابطه جسم تعلیمی با جسم طبیعی بنابر تصریحی که ابن سینا در الهیات شفا داره، رابطه تعیین به ابهامه. پس جسم تعلیمی میشه معین، جسم طبیعی میشه مبهم. خب حالا اینجا ایشون میخواد بگه کم به طبیعی یعنی کمی که تعیینش با طبیعته. تعیین کم یعنی اون حجمی که عارض میشه، این گاهی من عارضش میکنم و این آب میریزمش توی ظرف خاص، این میشه مقدار معین قصری. یه وقتی نه، خودش تو طبیعت نگاه میکنه، تو طبیعت اینا معتقدن که حالا قدرش به صورت کره است، اگر جز جز بشه قدرش مختلف میشه دیگه. اون قدر طبیعی منش همینه در مقابل قدر قصری که اون ظرف بهش میده. اما هر کدوم قدر طبیعی دارن، همه اجسام قدر طبیعی دارن، ممکن از اون قدر طبیعی شما بیرونش بیارید قدر قصری پیدا کنه. شکلم هست، حالا احتمال داره اصلا مراد ابن سینا در اینجا خود قدر طبیعی نباشه، شکلم باشه، چون بعدن وقتی میخواد تشریح کنه شکل رو میاره، با اینکه تو این بیان اجمالی شکل مطرح نشد، بعدن در بیان تفصیلی شکل رو مطرح میکنه. شاید بتونیم از اینجا استفاده کنیم که مرادش از قدر طبیعی که قدریست که با شکلم ارتباط داره. ولی خب قدر طبیعی هر سنم هست، همونی که در فن اول گفته.
قابل
که داخل کاسه میرزه
میشه،
قدرله
طبیعی
شکل غیر طبیعی میشه، میشه. قدرش هم غیر طبیعی، قدرش هم کاسه تعیین میکنه. نه برای ذره نه، چون اینا که قائل به جزء لای تجزیه نیستن، اینا آب رو یه جسم یه پارچه میبینن، حالا چه آب کم چه آب زیاد جسم یه پارچه میبینن، منظورشون ذره نیست. خود همین آب رو میگه این آب مقدار داره، مقدارش هم مقدار طبیعی، میتونه مقدار قصی هم داشته باشه. از فتکونه میخواد تفصیل بده، فتکون و تلک از صورت و یفیز و انها فیزات ذالک الجسم، یعنی در خود همین جسم افاظه میشود از این صورت در خود این جسم قوایی. که بعضی قوای فعالند، بعضی قوای منفعلند. اون قوای فعال نسبت به منفعل قوای فعاله، قوای منفعل نسبت به فاعل شکل به قولیشون منفعله. مثلا برودت و رطوبت، برودتش رو گفتم، حرارت و برودت رو که دوتا قوه فاعلی هستند، ایشون میگه که این صورت یا این جسم دارای حرارت و برودت طبیعی هست بالقیاس به منفعل، اما رطوبت و یبوست که کار فاعل شکل رو یکیش راحت میکنه یکی سخت میکنه. اگر جسم بارد باشه، رطوبت داشته باشه، فاعل شکل راحت شکل میده، اگه یبوست داشته باشه فاعل شکل سخت شکل میده. پس این رطوبت و یبوست بالقیاس الی فاعل شکل در یک جسم وجود داره و مستند به قوه جسمه، که یعنی مستند است به قوه منفعله. قوه منفعله یا رطب است یا یابس است. بله، فتکون و تلک صوره یفیز و از این صورت در خود این جسم قوایی، که بعضی از این قوا که قوای فعالند، مما یعنی قوایی هستند که لها برای جسم وجود دارند به قیاس الان منفعل. لحاظ همیش برم گرده به صورت یا به اجسام، بعضها یعنی بعضی این قبا مماله ها از چیزهایی هستن که لها یعنی بر اجسام حاصلن یا بر اون صورت حاصلن، اما به قیاس علن منفعل. اون قبایی که به قیاس علن منفعل برای جز حاصلن مثل چی؟ مثل حرارت و برودت که قبای فعالن، کل حرارت بر برودت طبیعته. و بعضی ها یعنی بعضی قبا که اینا قبای منفعلن، بعضی قبا بالقیاس الالفائل لشکل وجود دارن، بعضی قبا بالقیاس الالفائل لشکل وجود دارن، مثل یبوست و رطوبت طبیعی که اینا در گذشته من گفتم. رطوبت در این مبحث به معنای تری نیست، بلکه به معنی سهولت تشکله. همچنین یبوست به معنی خشکی نیست، به معنی عسر تشکله. البته ممکنه یبوست با خشکی هم جمع بشه، رطوبت با تری هم جمع بشه، ولی خشکی و تری مراد نیست. و بعضها یعنی بعضی از این قوا بالقیاس به اجسامی هستند که اکتناف کردن این جسم صاحب قوه را، اکتناف کردن جسم صاحب قوه را، اکتناف یعنی نهاته کردن این جسم صاحب قوه. مثلا این سنگ یا این عنصر، حالا مثال به سنگ بزنم شاید راحت تر باشه، ولی بحث ما در عنصر، بحث ما در سنگ نیست. این سنگ بالقیاس به اجسامی که آتش کردن دو حالت داره، یا در مکان طبیعی خودشه یا از مکان طبیعی بیرون رفته. اگه در مکان طبیعی خودش باشه ساکنه، اگه در مکان طبیعی بیرون رفته باشه متحرک. پس بالقیاس به اجسامی که اطرافش هستن و آتش کردن دو حالت پیدا میکنه، یا حرکت میکنه به سمت جسمی که مکان طبیعیشه بره، یا حرکت نمیکنه در مکان طبیعی خودش وای میسته.
کاربرد
میگیم
یا
حرکت
دارد یا
سکون
یا
مخالفت
دارد یا
مخالفت دارد. اون چهار تا اکوان اربعه میگی؟
بله.
اکوان اربعه، بله. خب الان بحث ما در اکوان اربعه نیست، فقط در اکوان سکون میشه. بله. بله، اکوان اربعه عبارتند از حرکت، سکون و افتراق و اجتماع. حالا اینجا فقط حرکت و سکونش مطرحه. و بعضها یعنی بعضی از این قوا بالقیاس به اجسامی هستند که اون اجسام اکتناف کردن این جسم صاحب قوه را، یعنی احاطه کردن. اون قوایی که این چنینن مثل چی؟ مثل حرکت و سکون طبیعی. این یه مطلب بود که در این مطلب توجه کردید. برای اجسام عنصری صورت قائل شدیم و برای این صورت کمالات قائل شدن. یعنی خود صورت که کمال اول بود، کمالاتی دارد که همه کمالات ثانیان. اون کمالات بعضی از باب کیف بود، بعضی از باب کم بود، بعضی از باب عین بود. و دیدید که حرکت سکون هم مطرح شد. حالا عرض کردم حرکت سکون هم میشه مربوطش کنیم به عین. این مقدمه تموم شد. بعد وارد مقدمه بعدی میشیم و تا به سر مقدمه بعدها برسیم. مقدمه بعدی بی توجه کنیم. مقدمه بعدی اینه که آب رو مثال میزنیم. میگه آب دو تا کمال داره. کمال قبلا گفت، در مقدمه اول گفت آب کمال داره. حالا میخواد دوتا کمال رو ذکر کنه. حالا اینو میتونید تطبیق اون کلی قبلی بر مثال بگیرید، میتونید هم یه مقدمه دیگر بگیرید. آب گفتیم صورت مایی داره و این صورت مایی کمالات داره. حالا دوتا از کمالاش رو میخوام ذکر کنم. یک کمالش اینه که آب بارده. کمال دومش اینه که آب سنگینه، به سمت پایین میاد. ایشون میفرماید اگر آب به مانع برخورد نکند، هر دو کمالش رو ظاهر میکنه، هم ورودت رو، هم ثقل رو، به قول ایشون انهدار رو، یعنی فروختن و پایین آمدن رو. و ان الماء، بعد در هر دو هم اشاره میکنه که ممکنه عائق یعنی مانع پیدا کنه. آب به جای اینکه ورودت داشته باشه حرارت پیدا کنه، آب به جای اینکه فرو بریزه به وسیله پرتاب کننده به سمت بالا بره. اینم احتمالش هست. پس اگر مانع داشت برودت یا ثقل رو نداره، یعنی پایین آمدن نداره، ثقل نه، پایین آمدن نداره. اگر مانع نداشت هم پایین آمدن رو داره هم برودت رو داره. و ان الماء انما یفیض فی جوهره، ان هول برد مسح فی جوهره رو گوشه تو ویرگور کار خوبی کرده. اینطوره انما یفیض ان هول برد انتا فی جوهره. فی جوهره یعنی عامل این برد همون صورتشه که قبلا هم گفتیم که صورت هم جوهره، یعنی جوهره آبه. انما یفیض فی جوهره انهل برد، یعنی برد جز جوهره، اینطور نیست که ازش لولا المانع جداش کنی. عوارضی هستن که نه، اینا جز جوهر نیستن، یعنی لازمه جوهر نیستن، بیرونن. اینا مانع هم نباشه ممکنه گاهی از احاد موجود نشن، ولی این برد و اینها که مربوط به جوهرند و تقریبا لازمه آبند، اینا دیگه جدا نمیشن از آب، مگر قاصه اینا رو جدا کنه، مگر مانعی وجود بگیره. و ان الماء یفیض ان هول برد اذا کان علی طبیعته، یعنی ولم یعق عائق، یعنی ولم یم نه مانع، اگر بر طبیعت خودش باشه و مانعی منعش نکند ایجاد برودت میکنه، به قول ایشون افاضه برودت میکنه. کما ینهدر، کما این کتاب ما داره درست نیست، کما این درست نیست، کما ینهدر اون همزه باید خط بخوره. کما ینهدر یعنی یفیض و انهل برد علاوه بر این ینهدر، یعنی آب منهدر هم میشه، فرو هم میریزه، این صفت دیگر آبه، کمال دیگر آبه. پس دو تا کمال الان داریم برای آب ذکر میکنیم، یکی افاضه برد، یکم انهدار. انهدار یعنی فرو ریختن به خاطر سنگینی. کما ینهدر یعنی یفیض ان هول برد، کما این که ینهدر یعنی و ینهدر، و ینهدر یعنی فرو میریزد آب، سنگین است. اذا کان علی طبیعتی ولم یعق، اگر بر طبیعتش باشد، ولم یعق، ولم یعق یعنی من نشود. و اینهو، این اینهو حتی بر این الماعی که اول گفت، این حالا مقدمه دیگه حسابش کنید و دنباله حساب کنید. اینا رو من عرض کردم، نه که ایشون تعبیر با مقدمات میکنه، بعدن تعبیر مقدمات میکنه، میتونید هر کدوم از اینا رو جدا مقدمه بگیرید، میتونیدم که بگید کلی گفت، حالا داره تطبیقی بر مثال میکنه، میگه اختیار شماست. اینهو قد تفوت و وازل کفیه، گاهی این کیفیت که برودت فوت می شود آب را، قد تفوت آب را این کیفیت برودت، اما نه به طور طبیعی فوت بشود، بلکه به قاصره، به وسیله قاصری فوت می شه. فیسخن این آب، کما تفوته، نه که بالا گفت کما ینهده، اینجا باز با کما میاره، کما یفوت این آب را تلکل حرکه و میلها، یعنی فوت می شود این آب را، اون حرکت انهداری و میل به اون حرکت. می دونید که هر حرکتی مسبوق به میله، چون اینا جاذبه رو خیلی قبول نداشتن، میل رو قبول داشتن، گفتن خود جسم میل داره به سمت پایین یا به سمت بالا، و به خاطر این میل حرکت به سمت بالا یا پایین انجام می شود. پس حرکت معلول میل و میل عامل. خب به حالا عرض میکنم، اینو بذارید بخونم. کما تفوت هتل کل حرکت و میلها، چنانچه فوت میشود این آب رو این حرکت انحداری و میل این حرکت که عامل این حرکته. به قاصرین متعلق به تفوتوس، همونطور که به قاصرین قبل متعلق به تفوتو بود، فوت می شود این حرکت و میل این حرکت به توسط قاصری، به قاصرین راجن الى فوق محدثن فیه میلن غریبن. این راجن صفت اول است برای قاصر، محدثن نه محدث، محدثن فیه صفت دوم است برای قاصر. راج از رجه میاد به تشدید جیم، راجن یعنی سخت جنباننده، ما فارسی معناش میکنیم پرتاب کننده. به قاصری که پرتاب کننده است به سمت بالا، محدثن فیه قاصری که احداث میکند فیه یعنی در این آب میل غریب رو. میل طبیعی آب اینی که پایین بیاد، میل غریب و بیگانه اینی که بالا بره. این قاصر در این آب میل غریب ایجاد میکنه، میل غریب ایجاد میکنه. پس راجن شد صفت اول برای قاصر، محتسن شد صفت دوم. اما در دو نسخه که من در اختیارمه به جای محتسن داره فیه دسو فیه یا فیه دسو فیه میلن قریبن، احداث میکند این قاصر در این آب میل غریب رو. ابی نداره، محتسن که در کتاب ما هست خوبه، فیه دسم که در دو نسخه هست خوبه. میخوام یه مطلبی رو توضیح بدم که جواب سوال شما هست، و اون مطلب اینه که وقتی قاصری وارد می شود اون نیروی طبیعی چه می شود. وقتی قاصری وارد می شه و یه نیروی غریبه و بیگانه بر این جسم وارد می کنه، اون نیروی طبیعی چی می شه؟ شاید بعضی ها گمان کنن که اون نیروی طبیعی باطل می شه، ولی ابن سینا قائل به بطلان نیست، قائل به کمونه. میگه اون نیروی طبیعی مغلوب میشه و بعدن شروع میکنه به مقاومت تا یواش یواش اون نیروی قاصر رو نابود کنه و خودش فعال بشه. از این دقت کنید، از این مغلوب شدن و از کار افتادن ابن سینا تعبیر به فوت کرده. قد تفوته، نه یعنی واقعا این قوه طبیعی از بین میره، قرار شد قوه طبیعی جز لوازم باشه، از بین نره. منظور اینه که اون قوه مغلوب میشه و از کار میفته. خودش در جای دیگه تصریح کرده به این مسئله که من دارم عرض میکنم. پس قد تفوته اشکال نکنید که چطور این کیفیت از این جسم فوت میشود در حالی که این کیفیت لازم این جسمه. فوت نمیشه، فوت به معنی این که مغلوب میشه، به معنی این که از کار میفته، نه فوت به معنی این که نابود بشه. پس این اشکالی که شما فرمودید چطور میشود که لازمی فوت شود، این اشکال در اینجا وارد نمیشه، به خاطر این که فوت به اون معنای نابودی نیست، فوت به معنی مغلوب شدن و از کار افتادنه. همین از کار افتادن خودش فوته. خب مطلب بعدی داریم که ظاهراً نمیرسیم بخونیم، حالا یا اون مطلب بعدی رو مقدمه بعدی بگیرید یا اینکه نه دنباله حرفای قبل قرار بدید. عرض کردن مهم نیست این خیلی، چون خود ایشون تعبیر به مقدمات کرده، من همه اینا مقدمات میگیرم، اگرچه بهتر اینه که مقدمات گرفته نشند، همه به هم پیوند داشته باشن، چون ایشون مطالب متعددی اینجا داره. حالا اگر ما این چند تا رو مقدمه نگرفتیم، بعدم مقدماتی خواهد آمد که اونها رو مقدمه خواهیم گرفت. بنابراین ایرادی نداره که شما اینها رو مقدمه نگیرید، بلکه دنباله یه مقدمه اول قرار بدید. اینا اصلا کردن مهم نیست. این بحث کما اندر ما اذا سخنه رو دیگه انشالله فردا مطرح میکنیم.